سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب چون ایام منسوب به امام هادی علیه السلام هم هست، من بحث مهدویت این هفته رو تلاش میکنم با یک وام گرفتنی از ایام و سیره مبارزاتی ذوات مقدسه در دوران پایانی حضور آغاز بکنم. چرا میگید دوران امام جواد، امام هادی و امام عسکری؟ قرن سوم از مبارزه انسان 250 ساله دوره شکوفایی و عزتشی است. سوال دیگه، باز امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه حکومت داشت، باز امام مجتبی 6 ماه حکومت داشت. اقلن در دوران امام صادق ولو در ایام سفر حجم که باشه ما یه دسترسی به امام معصوم داریم، 4 تا سوال فقهی بپرسیم. این همه احادیثی که 900 نفر در مسجد کوفه میشینن، حدثنی جعفر ابن محمد میگن، اینا حاکی از دسترسی شیعیان به امام صادق داره. شما از دوران بعد از امام رضا علیه السلام، از دوره امام جواد تا امام عسکری، سه امام پایانی دوره حضور، حتی دسترسی به امام معصوم هم ندارید. چه بشود یه وکیلی مخفیانه یا بتونه با یک لطایف الهیلی در دل بازار بغداد یا بازار سامرا یه دسترسی به امام معصوم پیدا بکنه؟ نامه رو که لای عصا امام معصوم قایم کرده از امام دریافت بکنه، به شیعیان قم برسانه. ارتباط به این راحتی ها نبود. حتی برای اینکه مردم در تشییع امام هادی نتونن شرکت بکنن، همین قدم نمیخوان در فضای عزاداری ارتباط بین مردم و امام حی که اون روز امام عسکری بود شکل بگیره، امام هادی رو در خانه دفن کردن. وکلایی داشتیم که حالا یه بار یا دو بار توفیق پیدا کرده امام رو ببینه، تازه او که وکیله، او که رابطه بین مردم و امام معصومه، به امام عرضه داشت آقا یه دستخطی تا پیش شما هستم برای من بنویسید، این دستخطه بشه دستخط الگو، از این به بعد نامه‌ای منصوبه به شما به من میرسه، من از این دستخط بفهمم نامه امام هادی هست یا نیست. امام یه دستخط براش مینویسه، بعد میفرماد که فقط حواست باشه گاهی ریز مینویسم گاهی درشت مینویسم. یعنی دستخطه اگه شبیه بود بپذیر، یا حالا یه ذره درشتر و ریزتر شد سخت نگیر بابت این قصه. اینا حاکی از چیه؟ سختی اون دورانه. چرا شما میگید این دوران دوران شکوفاییه؟ دوران شکوفایی چون شیعه از نظر کمیت، عدد و از نظر کیفیت به اوج رسیده در دوران امام هادی، امام عسکری سلام الله علیهما. از شرق تا غرب جهان اسلام طرفداران اهل بیت موج میزنن در جامعه. اتفاقی که شما امروز میبینید، زنی که اصلا مسلمان نیست، مردی که اصلا مسلمان نیست، در مملکت های اسلامی هم نیست، اون سر دنیا پشت شما مظلومین مقتدر، شما اهل مبارزه، شما اهل باور به اسلام جهادی وامیسته میگه ما حمایت میکنیم از شما. جنگ 12 روزه شد، خیلی از دوستان من که اهل تجارتن میگفتن از کشورهای دیگه
با منی که رفاقت چند ساله کاری باهاشون دارم تماس میگرفتن میگفتن ما حاضریم پول نقد برای شما ارسال بکنیم که ما هم بتونیم توی این مبارزه نقشی ایفا بکنیم. این خیلی شبیه اون دوره حس مسئولیت سازمان وکالت امام هادی امام عسکریه که حالا من نمیخوام از این باب ورود کنم به بحث. نکته دیگه ای میخوام عرض کنم، جایی که دسترسی به امام نیست تکلیف من و شما در جامعه دینی سختتر و بیشتر هم میشه. اتفاقا یه برکت کار سازمان وکالت در دوران امامین عسکریه این بود، امام هادی و امام عسکری به بچه شیعه یاد دادن هر کی تو هر منطقه اعتباری داره، آبرویی داره، استعدادی داره که میتونه پای تشکیلات دینی بیاره، از اون استعداده دریغ نکنه. جایی که امام دسترسی بهش نیست، تنها چیزی که میتواند قدری نبود امام، نمیگم کامل، قدری نبود امام را پوشش بدهد، همافزایی افراد در تشکیلات دینیه. بچه شیعه ها استعدادهاتون رو بریزید رو هم. آنچه که لازم و ملزوم امامت هست در یک جامعه امته. من خدای نکرده نمیخوام بگم ما در برابر 14 معصوم مثلا علمی داریم، ما پشیزی میارزیم، نه، از نظر رتبه عالم به فدای معصوم، ولی مزه امام به امت داشتن دیگه. این ایام کرونا که اوایل در حرما بسته بود، بعضی رفقا دعا خون بودن، مناجات خون بودن، روزه خون بودن، ما رمضون شده بود میرفتن حرم امام رضا، پخش زنده تنهایی یه گوشه ایوون می نشستن مناجات می خوندن. بعدش سوال می کردیم از حال و هوای حرم، می گفت نه، امام رضا به زائراش مزه می ده. یعنی اصلا حرم رو بدون زائر تصور می کنی یه جوریه. امام بدون امت که مزه نداره. نمی خوام خدای نکرده باد به غبغبمون بیفته، ما هم کسی هستیم، یا امام حسین معاذالله معاذالله مثلا احتیاج به ماها داری، نه، دوروورش که قحطی نوکر نیامده. میخوام بگم ارزش کار خودتون و اهمیت تکلیفی که بر دوشتون گذاشته شده رو بدونید چقدره. لذا وقتی سازمان وکالت شکل میگیره، نقش اصحاب در زمین سازی ظهور تازه دیده میشه و مشخص میشه، جایی که دسترسی به امام نیست. از همینجا وام بگیرم به مباحث گذشتمون بپردازیم و ادامه بدیم بحث رو. از هفته قبل عرض کردیم توفیق باشه عمری باشه قدر وسعمون، میخوایم یه قدری راجع به اصحاب امام زمان و فرماندهان لشکر امام زمان، اونایی که نامشون در روایات اومده، اندازه سوادمون وسعمون با همدیگه صحبت بکنیم. یکی از کسانی که این مدل سازمان وکالت تو باید بری اثرگذار بشی، خلأ نبود امام رو به اندازه وسعت پر بکنی در جامعه، تازه قرن اول هجری که هنوز اسمی از سازمان وکالت نبود، جناب جابر ابن عبدالله انصاریه که امام صادق فرمود روز ظهور امام زمان یکی از کسانی که رجعت میکنه به عنوان فرمانده لشکر امام جابره، جابری که حدیث کسا رو او برا ما از صدیقه طاهره به یادگار گذاشت، جابری که رندوم و شانسی و اتفاقی نشد که بخواد اولین زائر ابا عبدالله در اربعین امام حسین بشه. یه عقبه ای داره این جابر ابن عبدالله که همچین توفیقاتی نصیبش شده. جابری که یک نفر از نسلش میشه شیخ مرتضی انصاری، جابری که یک نفر از نسلش میشه ملا حسین قلی همدانی. حرم امام حسین دفنه از عرفای بنام عصر خودش بود ملا حسین قلی. ببین چه نسل با برکتی. جابر فرزن شهید بود. این قصه رو ما در دفاع مقدس هم داشتیم، فیلمش هم من یه وقتی شاید سالهای دور نوجوان بودم تو تلویزیون دیدم، حتی که شب عملیات حالا لشکری که پر از زخمیه بود پشت خاکریزها توی کانال بچه ها افتادن، گفت آب برد برای رزمنده تشنه دم شهادت زخمی که رو زمین افتاده، رزمنده دم شهادت هم عیسی رو زمین نذاشت، گفت اول آب رو بده به این برادر رزمندم، انگار او از من تشنه تر رو زمین افتاد. گفت رفتم آب رو بدم بهش، او اشاره به یه رزمنده زخمی سومی کرد آب رو به او برسون. به سومیه اومدم آب بدم دیدم شهید شده، برگشتم آبو به دومیه برسونم دیدم شهید شده، برگشتم آبو به رزمنده زخمی اول برسونم دیدم شهید شده. عین این دیالوگ گفتگو، عین این صحنه ای که تو دفاع مقدس ما بود روایتگری هم شده رو ما در جنگ احد داریم. بابای جابر ابن عبدالله انصاری که خود جناب عبدالله انصاریه، شهید جنگ احد، راوی میگه دم شهادتیه رفتم بهش آب بدم، زخمی رو زمین افتاده. اشاره کرد گفت مسلمونای دیگه هم رو زمین افتادن زخمیان، اول به اونا آب بده. رفتم آب به شهدای رزمنده دیگری که هنوز زخمی رو زمینن برسونم، بابای جابر به شهادت رسید. این روحیه رو ببین که از این پدر به این نسل به ارث میرسه، که جلوتر میگم جابر بچه همچین باباییه و این روحیه، روحیه انتظار جهادیه. چرا امام صادق اسم جابر رو برای ما شاخص میکنه به عنوان فرمانده لشکر امام زمان؟ حتی دم رفتن هم، دم شهادت هم اون روحیه عیسی رو از دست نداد. خیلی خوبه ما زبان منتقد داشته باشیم. اصلا اگه بچه های جبهه انقلاب زبان گویای انتقادگری و مطالبگری از مسئولین رو نداشته باشن، علم مطالبگری میافته دست نااهلان. من و شما باید مطالبگر باشیم اتفاقا در جامعه دینی. منتها نکته اینه حواسمون باشه یه وقتی از اینکه خودمون دردمون بیاد مطالبه گری نکنیم، از اینکه مردم دردشون گرفت مطالبه گری کنیم. فرق مطالبه گری مؤمن با غیر مؤمن در اینه، من خودم بدون آب و برق و گازم بلدم زندگی کنم، غور نزنم، ولی مردم جامعه من باید در عزت زندگی کنم. روحیه‌ای که داری از جابر و باباش یاد می‌گیری همچی روحیه‌ایه. این باباست. من حالا یه قدری از توفیقات این خانواده براتون بگم، بعد بیام بگم این فضائل را جابر به این شکل به دست آورده است. یه قصه معروفیه که حدود 40 سال بعد از جنگ احد، بنی امیه برای اینکه آثار شهدای احد پاک بشه از جامعه، خب ما تو کوه احد یه چشمه‌ای داشتیم. اینا به بهونه این که این چشمه بهونه خوبیه، بالاخره گزینه مناسبیه که ما در مسیر حجاج کنار این چشمه کاروانسرا بزنیم، جریان بنی امیه دستور داد قبور شهدای احد رو نبش قبر کنن، همه قبرها رو شهدای احد رو ببرن 1 کیلومتر 2 کیلومتر پایین تر فرسخ ها اون طرف در دفن بکنن، اینجا کوه احد بشه یه تفرجگاهی، بشه یه کاروانسرایی بین مسیر حجاج. احد یه 4-5 کیلومتر بیرون مدینه، بین مدینه مکه است. معروفه که وقتی کلنگ به قبر حمزه سیدالشهدا خورد، قبر حضرت حمزه نبش شد، بدن حضرت حمزه مثل روز اول تر و تازه بود. حداقل فاصله احد با این نبش قبر 40 ساله. آیا خانوما، من این گزارش راجع به بابای جابر هم دیدم، بابای جابر هم بعد 40 سال بدنش تر و تازه بود. هم حضرت زینب در خطبه‌ای که در شام قرائت کرد، هم سیدالشهدا در خطبه‌هایی که قبل از کربلا قرائت کرد، اسم جابر بن عبدالله انصاری رو در خطبه‌ها آوردن. اون روایت معروفی که ارتد ناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاث یا الا اربع، هر دو شو داریم، بعد از کربلای امام حسین همه پاهاشون لغزید و مرتد شدن، مرتد به معنای لغزیدن، الا 3 یا 4 نفر. در نسخه الا الاربع یکی از 4 نفر اسم جابر ابن عبدالله انصاری. جابر از اون اصحاب خوشروزی اهل بیت. حالا از این بابایی که دم شهادت آب نخورد و لیوان آبو میگه برسون، ظرف آبو، مشک آبو برسون به بغلی، باید هم همچین بچه‌ای بار بیاد. پیغمبر فرمود جابر گزارش ها به من رسیده که بابای تو در جنگ با مشرکین در احد شهید شد، مشرکین نکشتنش. جنگ دیگه آقا، 1001 اتفاق ناخواسته توش میفته. بابای جابر اشتباهی و غیر عمد به دست خود مسلمانان کشته شد. ما هم در فقه داریم اگر یه جماعتی یه کسی رو مثلا وسط این خیابون دعوا شده کشتن، قاتل این مقتول مشخص نیست، از بیت المال مسلمین باید پول بذاری دیه این بابا رو بدی. پیغمبر فرمود دیه بابای جابر رو از بیت المال بدید. جابری که در اوج فقر بود، تو نوجوانی حالا یتیم شده، 7-8-10 تا خواهر قد و نیم قد تو خونش داره که تو این اوضاع فقر باید بره یکی یکی جهاز بخره این خواهرها رو بفرسته خونه بخت، از همه من و شما محتاج تر بود، رو کرد به رسول الله گفت یا رسول الله از بیت المال بدید، یعنی عجیب همه میخواید بدید دیگه؟ نه نمیخوام آقا، ما بابا ندادیم تو جبهه شهید بشه که پولش رو از بیت المال بگیریم. حالا اینو مقایسه کنید با منی که خدا نکنه یه رفیق سرهنگی توی مجموعه از نیروهای مسلح داشته باشم، 100,000 تومان جریمه مثلا راهنمایی رانندگی داشته باشم، زمین و زمان و دونه دونه مخاطبین تلفن همراه همو چک میکنم فلان، این جریمه ما رو بر ما صفرش میکنی. میخوای ماشین بفروشی یه چند میلیونی عوارض شهرداری و چه میدونم جریمه طرح ترافیک داری. برادر من زرنگی نیست اینی که رفتی آشنا پیدا کردی صفرش کردی، از جیب همه برداشتی. یکی از افراد بنی هاشم در حکومت امیرالمومنین به مولا گفت آقا من دستم تنگه، اگه میشه به من پول ویژه بدید. آقا فرمود سهم خودم از بیت المال، یارانه خودم و سر برج بیا بهت میدم. گفت نه آقا، اینقدر که جوابگو نیست، شما حاکمید، من منظورم میلیارد میلیارد تومنه. مولا فرمود فلانی شب بیاد دیوار خونه یکی بریم بالا، یه پولی معوزل معوزل بدزدیم من بهت بدم. آقا دزدی کنیم؟ فرمود من بهت میگم از یک نفر بدزدیم دردت گرفت، تو به من میگی از بیت المال بده که از سهم همه مردم جامعه اسلامیه. اینا همون مراقبت های مجاهدین توی عالمه ها، نمیذارن هر لقمه، با اینکه رسول الله دستورش رو داد دیه بابای جابر رو از بیت المال بدید، باش آقا میدونم حلاله، ما در حلالش هم حتی میخواییم مراقبت بکن. روحیه ایثار اینه، اون ظرف آب دم شهادت باید بیاد در همه 60-70 سال زندگی من ساری و جاری بشه. جابر رو بیام جلوتر و بحثش رو ادامه بدیم. خیلی حرفا میشه از جابر زد. یه روزی تو خونش نشسته بود جابر، پیکی از بنی امیه در خونه جابر رو زد، همین پیک هایی که یه روزی در خونه ابوذر رو هم زد، ابوذر رو بخوان نمک گیر کنن رشوه بهش بدن، از همین پیک ها یه روزی در خونه جابر رو هم میزنه. این مراقبت شیخ انصاری در نسلت میسازه، این مراقبت ملا حسین قلی همدانی در نسلت میسازه، انتظار جهادی رو در روحت در کالبدت ایجاد میکنه. در رو باز کردید پیکه بنی امیه است، چی کارم دادی؟ گو امیر حاکم اموی دستور داده این مبلغ رو بهت بدم، رشوه دادن بشه. جابر گو من کاری به این ندارم که اصلا این حلاله حرومه، سهمم از بیت الماله سهمم از بیت المال نیست، تولی و تبری رو یاد بگیرید عزیزان، وقتی تو بازار داری خرید میکنی باید تولی و تبرید معلوم بشه. پولو این کیسه و همیان پول رو گذاشت کف دست پیک بنی امیه، گفت برو به حاکم اموی بگو در پرونده عملت ثوابی پیدا نمی کنی که باعث و علت اون ثواب جابر ابن عبدالله انصاری باشه. یعنی حتی بر فرض این که از لقمه حلالت از ارثیه بابات هم برا من هدیه فرستاده باشی، یا من سبب خوشحالی و ایجاد ثواب برای دشمن مرتضی علی نمیشم. این جابر، جابر از این نکته ها تو زندگیش فراوون داره. خب یه نکته ای چون مهمه این رو بدونید، خانوم ها غالبا چون همین الان تو بهشت زهرا که قدم بزنید میبینید 99.9% شهدا مردن، یه حس خودباختگی ممکنه نصیب خانوم ها بشه، بگه خب توفیق شهادت هم که مال آقایونه، از همه اول یه تبعیضی بر ما ایجاد شد. حتی زنان مؤمنه جامعه ممکنه دچار یک افسردگی مزمن بشن. من این قصه جابر رو از این حیث بهش نگاه میکنم که این توهم باطل رو پاک بکنم که میشه شما شهید معرکه نشوید ولی کم از شهید نداشته باشید. فرماندهی لشکر امام زمان فکر نمی‌کنم شأنش از شهید کمتر باشه. این حدیث رو بشنوید، صد بار هم بشنوید. امام باقر فرمود کسی که روز ظهور رکاب امام زمان را درک کند و قتل عدو لنا، یکی از ابتدا امام میفرماد قتل بین یدک، در رکاب امام زمان کشته بشه، شهید رکاب امام زمان، امام باقر فرمود کان له اجر شهیدین، به او ثواب دو شهید میدن. بعد امام میفرماد حالا یک کسی در رکاب امام زمان شهید نشه بلکه یکی از دشمنان ما رو به درک واصل کنه، قتل عدو لنا. امام فرمود کان له اجر 20 شهید، به او ثواب 20 شهید میدن. جابر از شهدا کمتر که نیست، هیچ، روز ظهور وقتی فرمانده لشکر امام زمان میشه از اینایی که به توان 20 بهش توفیق و ثواب نصیبش میشه و بهش روزی میدن. نکته ای که از جابر میخوام بگم اینه، محدودیتش از خواهران امام تو جامعه بیشتره، جابر نابینا شده از اواسط زندگیش، لذا جابر علی الظاهر توفیق کربلا اومدن نمیتونه پیدا بکنه، نمیتونه رزم کنه برای امام حسین. آدم نابینا به چه درد امام زمانش میخوره؟ جابر نشون داد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حتی نابینا، حتی کسی که دست و پا ندارم میتونه به درد امام زمانش بخوره. نگو پول ندارم من چه میتونم بکنم. جابر یه اتفاق، یه استعدادی خدا بهش داد، همون خدایی که دو تا چشم بینای ظاهری رو از جابر گرفت، همون خدا یه استعداد ویژه به جابر داد، منتها گشت استعدادشو پیدا کرد. تنها بازمانده عصر رسول الله در دوران امام باقر. یعنی شما زمان امام باقر علیه السلام تو جامعه دینی، تو مدینه، کوفه، شهرهای اسلامی یه دونه آدم دارید که او صحابه پیغمبر است و پیغمبر را درک کرده است، هنوز از دنیا نرفته. خیلی مارکه، خیلی جایگاهه، خیلی برند سیاسیه. شما فکر کن از شورای انقلاب 47 سال پیش که توی مملکت انقلاب شد فقط یه نفر زنده مونده باشه، این اصلا دهه فج وقت خالی نداره برای سخنرانی بیاد. اینقدر که این ور اونور میگم بیا یه دو خط از انقلاب و 20 بهمن 57 برای ما بگو. جابر اینجوری بود. در حدیث داریم هر وقت امام باقر قال رسول الله میفرمود، یه عده کج سلیقه کم فهم در جامعه بودن که به امام باقر میگفتن مگه شما رسول الله رو دیدید که قال رسول الله؟ جابر قال رسول الله میگفت، مردم میگفتن جابر تو پیغمبر رو دیدی، تو راست میگی، تا زنده ای، تا از دنیا نرفتی یه دو تا دیگه حدیث از پیغمبر بر ما بخون. خدا تو این جامعه به جابر اعتباری داد که به امام باقر بین مردم این اعتبار نداد، بین مردم ها، نه در میان آسمانی. در حدیث داریم هر وقت امام باقر میخواست روایتی برای مردم از رسول الله نقل کنه، میفرمود جابر رو صدا بزنید بیاد. جابر بشین کنار من، من میگم قال رسول الله، تو فقط سر تکون بده تایید کن، بگو راست میگه، من بودم کنار پیغمبر بودم، آقای حرفو زد. پول نداره، اتفاقا جابر اینقدر لباس ساده و آقا یه پیر مرد صد و خورده ای ساله ای که نابینا هم باشه علل قاعده نمیتونه خیلی به خط او توی لباسش برسه دیگه، طبیعتا ما باید تو جامعه نگاه بالا به پایین بهش داشته باشیم. داریم در روایت ها بعضی از این اصحاب جایگاهدار امام باقر در جامعه دیگه، من به جهت احترام اسم نمیبرم، شاید بعضیشون حاجی بازاری بودن، وضع خوبی داشتن، اینا به امام باقر بعضن اعتراض هم میکردن، گفتن آقا ما لنا اول جابر، حالا این همه آدم ما الزاماً باید نرواها فقط از جابر حدیث نقل کنیم؟ آقا شأن ما نیست دیگه، ما صاحب فلان مارک کارخانجات مثلا فلان مواد غذایی هستیم، برو و بیا و دم و دستگاه. بعد شما با ما میفرمود بشین کنار یه پیرمرد 110 ساله یه ذره حدیث یاد بگیر ازش. نمیشه یا امام باقر کاسه گدایی ما رو پیش یکی دیگه بذاری که لباساش خط اوتو داشته باشه؟ امام باقر علیه السلام میفرمود کدوماتون به مقام جابر رسیدید که این حرف رو بزنید؟ معلومه پول نداره، معلومه این آدم آدم چه عرض بکنم در میان مردم جایگاه اجتماعی از این حیث از حیث مادی عرض بکنم نداره، ولی خدا بهش یه جایگاه معنوی داد، از همون استعداد در راه رسول الله استفاده میکنه، در راه دین خدا استفاده میکنه. انتظار جهادی یعنی این. وسعت چیه؟ دست قوی داری، بازوی قوی داری، آبرو داری تو محل. در احوالات جابر نوشتن کان رجلا منقطعا الینا، جابر کسی بود که منقطع نسبت به ما اهل بیت بود، یعنی هیچ وابستگی در این دنیا نمیتوانست حواس جابر را از ما اهل بیت پرت کنه، هر چی داشت و گذاشت وسط بر آل الله. پول نداریم، اعتبار و آبرو که داریم. ای خاله ای که خواهرزاده دوست داره، عمویی که برادرزاده دوست داره، همه من و شماها در بخش هایی از جامعه اینطور هست برامون. یه آدمایی هستن، یه پسر خاله، پسر دایی، پسر عمه‌ای هستن که من و شما رو قبول دارن ولی ولی خدا رو قبول ندارن. بسم الله، مگه تو زیارت نامه سرداب سامران نمیگی یا مولای انا عبدل نفسی و اهلی و مالی و جمیع ما خولنی ربی، غیر از جان و مال و اهل خانواده من یه چیز دیگه هم باید بتونم پیدا کنم که بشه مصداق جمیع ما خولنی ربی. هر چی خدا به هم داده رو بذل میکنم در راه امام زمان، این میشه انتظار جهادی. جمیع ما خولنی ربی چیه که نه جان نه مال نه اهل، چیزی جز اعتبار و آبرو و جایگاه اجتماعیه؟ آبرو تو باید اونجا خرج کنی برای مشتری جمع کردن پای اسلام مبارزاتی و زمین سازی فرج. غیر جابرم از این آدم ها داشتیم. ما یه روایت داریم از امیرالمومنین، آقا فرمود سه تا داداش تو کوفه بودن، زید ابن سوهان، سعسعت ابن سوهان، سیحان ابن سوهان، دوتاشون در جمل شهید شدن. مولا فرمود اگه اعتبار این سه برادر رو من در کوفه داشتم، بین یهودیا و تورات، بین مسیحیا و انجیل، بین مسلمونا با قرآن قضاوت میکردم. یعنی مردم یه جاهایی ممکنه مثل زید ابن سوهان که بهترین معلم قرآن شهر کوفه بود، شما بین شاگردان قرآنت از علی آبرودارتر باشی، بسم الله، اونجا جای انتظار جهادی شماست. جابری که فرمود یکی از فرماندهان لشکر امام زمان در روز ظهور، نه شمشیر زن ماهری بود، نه آدم پولدار و تاجری بود، یه آبرو اعتبار خدا بهش داد، اون استعداد و آبروشو مجاهدانه خرج ولی خدا کرد. امکان نداره خدا بدون وسع شما رو تو این عالم آورده باشه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اعتقاد من یه مرتبه توضیح و تفسیرش اینه، امکان نداره مکلف باشید رو این زمین و وسع نداشته باشید. هر کی میگه ما چی کار میتونیم برای امام زمان بکنیم، بدون میخواد فرار کنه از زیر بار تکلیف. خدا ایشالله به ما توفیق بده مثل جابر ابن عبدالله ها آنچه در چنته داریم و در طبق اخلاص برای اماممون بذاریم. وقت هست آقا باز حرف بزنیم؟ خیلی خوب، اعتبار خرج ولی خدا کنید. همین آقای زید ابن سوهان که گفتیم، یه روزی سلمان که رفت مدائن، هفته قبل حرف سلمان زده بودیم، سلمان برای اینکه شیعه سازی کنه در مدائن چه کرد؟ اولین حکم انتصاب سلمان در استانداری مدائن به زید ابن سوهان، بهترین معلم قرآن شهر کوفه، گفت زید پاشو بیا مدائن. اسمش معلمی قرآنه ولی در قالب کلاس قرآنه، چون تو عبدالباسط اون جامعه، چون تو منشاوی اون جامعه، تو به اسم معلمی قرآن باید شیعه سازی بکنی و بهترین شیعیان، نابترین شیعیان را در همان روزگار در مدائن زید ابن سوهان و سلمان و حذیفه تربیت کردن. اعتبار داریم من و شما تو جامعه. یه نکته دیگه هم من از جابر دیدم، نکته که زیاده از جابر، حالا اینقدری که وقت و وسع به ما اجازه بده، وسع زمانی، داریم راجع به جابر با هم حرف میزنیم. جابر خب طبیعتاً کربلا نبود، که شد زائر اول ابو عبدالله روز احمدی. گذشت و روزگاری که واقعه شوم حره در مدینه رخ داد. دو سه سال بعد کربلا یزیدیان حمله کردند مدینه، مدینه رو از دم تیغ گذروندن. دو سه سال بعدش هم حجاج ابن یوسف ملعون، شاید چیزی حدود سال 69-70 هجری باشه این واقعی که دارم میگم، حجاج اومد مدینه رو گرفت. دستور داد، گفت همه مردم مدینه رو بیارید به خط کنید. اینو هم یزید در واقعه حره رقم زد، هم حجاج ابن یوسف بعد از اینکه مدینه و مکه رو گرفت رقم زد. گفت همه رو بیارید یه داغ بردگی بر گردنشون بزنید به نشانه اینکه اینها دیگه برده بنی امیه. تو این سریال های تاریخی یه وقتایی میبینید که برده ها رو داغ مثلا رو کمرشون، رو دوششون، یا رو صورت و به قول من رو گردنشون میزنن، پلاکدار میکنن برده ها رو. مثلا این چوپان ها و دامدارهایی که دامدارهای بزرگ دارن، مثلا دام هاشون اتکت داره، پلاکداره، یه کدی داره، مثلا کد بردگی میزدن رو گردن هاشون. به گردن جابر هم زدن. یه کسی اونجا نزدیکی جابر بود به اسم انس ابن مالک، به گردن انس هم حجاج ابن یوسف مهر بردگی زد. یه عده اونجا تمسخر میکردن جابر رو، میگفتن این همه علی علی گفتی، بس امامت کجاست که امروز به دادت برسه؟ جابر شما که میگفتید مقاومت بکنید، خروجی مقاومت عزت است، خب چی شد خروجی مقاومت تو؟ مهر بردگی به گردنت خورد که؟ که حالا توضیح داره ها، الان در مقام فلسفه توضیح فلسفه این مسئله نیستم، که مقاومت جمعیه که خدا بهش وعده داده. به قول شهید صدر، اگر امت همراه شد، وگرنه امت همراه نشه، اینقدر پیغمبرای خدا بودن اهل مقاومت بودن، ولی بین درخت زکریای نبی رو با اره دونیم کردن، سر یحیای نبی رو بریدن، امام حسین هم تو گودال بره، امت مقاومت نکنه امام مظلومانه شهید میشه. جابر رو کرد به انس ابن مالک، گفت من اقلا دنیامو از دست دادم، سرم جلو خدا بلنده که دین فروشی نکردم، ولی انس تو که چایریز پیغمبر بودی، تو خادم رسول الله بودی، بعد از پیغمبر برای اینکه به نون و نوای دنیایی برسی، به نفع جبهه باطل حدیث جعل میکردی، تو چرا به امنیت نرسیدی؟ این آقایون درس بزرگیه تو این عالم. اونی که دستش برسه به ممالک اسلامی بخواد داغ بردگی بر گردن من و تو بزنه، نگاه نمی کنه تو ریش داری یا ریش نداری، نگاه نمی کنه تو پا منبر آخوندان نشسته بودی یا ننشسته بودی، تر و خشک با هم می سوزونه. انس که جزو سه نفریست که در فضای رسانه بیشترین خدمت رو به جریان اموی کرد، به گردن انس ابن مالک هم مهر و داغ بردگی زدن. این همان توضیح کلام ولی خداست که مقاومت هزینه دارد، اما هزینه سازش بیشتر است. لااقل اگر به گردن انس ابن مالک مهر و داغ بردگی نمی زدن، باز میتونست انس زبونش رو دراز کنه، بگه ببین ما خوب بودیم با بنی امیه، یه هزینه هم ندادیم. انس تو با جابر چه فرقی داشتی در هزینه دادن؟ با این تفاوت که جابر سرش در دادگاه الهی بلنده، علی فروشی نکرد، ولی تو وقتی علی در کوفه بهت گفت شهادت به حدیث قدیر بده در جریان مناشده، رو کردی به امیر المؤمنین گفتی یادم نمیاد قدیر چه اتفاقاتی افتاد، مولان فرمود ایشالله به مرضی مبتلاشی که نتونی قایمش کنی. بیماری برس گرفته بود، این پوست سرش رنگش عوض شده بود، هرچه عمامه رو جلوتر می آورد که این رنگ پوستش دیده نشه که عوض شده، موفق نمیشد. گفتن چی شده سر و وضع، چرا اینطور شده؟ انس گفت این نفرین علیه. تو قبل اینکه حجاج و یزید مهر و داغ بردگی بزنن به گردنت، خدای علی مهر و داغ جهنمی شدن به گردنت زد. اقلش اینه عزیزان، اقلش اینه. مقاومت اگر هزینه ای هم داره، هزینش از سازش کمتر. اقلش اینه که هزینش بیشتر از سازش نیست. و اگر کسی قیامت رو باور داشته باشه، اقلش اینه که میگه اگه دنیا رو قرار هزینه دار زندگی کنم، قیامت هم از دست ندم. بس باشه. السلام علیک یا هادی الامم. ایام شهادت امام هادی بود. میخوام با امام هادی بریم کربلا گریه کنیم. من دو تا امام دیدم که در عزاش گریبان چاک زده شد. یکی در تشییع امام هادی بود که امام عسکری گریبان پاره کرد. یکی هم بالای گودی قتلگاه کربلا بود که هم آنجا نوشتن زینب از زیر چادر دست برد، قد شقت جیوبها، ها گریبان پاره کرد. هم مجلس یزید ملعون وقتی اون نانجیب به لب و دندان ابو عبدالله جسارت کرد، باز نوشتن دست زیر چادر برد انبه سادات و گریبان پاره کرد. متوکل ملعون برای اینکه امام هادی رو اذیت بکنه گفت همه مردم رو جمع کنه تو صحرا تو بیابون، مردم پای پیاده فرسخ‌ها راه بیان، خلیفه میخواد بیاد سان ببینه. خودش سواره اومد، امام هادی پیاده در بیابان راه افتاد. راوی میگه دیدم امام هادی به نفس نفس افتاد، فرسخ‌ها راه اومد، امام خسته شد، خسته شد امام هادی. امام راوی میگه دیدم امام هادی دستش رو با آسمون بلند کرد، عرض کرد خدایا، فرمود خدایا آیا حرمت بچه های پیغمبر از حرمت ناقه صالح نبی هم کمتره که عذاب بر قاتل ناقه صالح نبی نازل کرد. راوی میگه تا این صحنه من بعضی نقلام دیدم نوشتن ناخن پای امام هادی شکسته شد که امام یه همچین درخواستی از خدا کرد. مات متوکل فی یوم الثالث، سه روز بعد این اتفاق متوکل به درک رفت. حق هم همینه مردم، کسی که حرمت ولی خدا رو بشکنه باید هم عذاب برش نازل بشه، باید هم بعد سه روز به درک بره. اما یا امام هادی، به خدا زین العابدین هم امام بود، به خدا این 84 زن و بچه‌ای که کف پاها تاول زده بود از بس که هر رلها جرات بادهای داغ بیابان رملهای داغ بیابان به این بدنها اصابت کرد. یه جمله و یا علی مدد، شیخ عباس قمی میگه این صورتها اینقدر زیر آفتاب بود مثل کوزه های سفالگری سیاه شده بود، دیگه این صورتها شبیه صورت نوه های پیغمبر نبود.